اینجا استدیو صدای شهر.
اما بشنوید از ورود 114 اتوبوس برقی به ناوگان اتوبوسرانی تهران در شنبه آخر سال 1403. در 7 خط اتوبوسرانی پایتخت از شنبه 25 اسفند ماه 1403 در راستای توسعه حمل و نقل پاک و بهبود خدمات رسانی 114 اتوبوس برقی به این خطوط اضافه شده. این مطلب رو مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد. احمد قیومی اضافه کرد این 7 خط شامل خط شهرک توحید به میدان امام خمینی، خط شهرک رسالت به میدان محمدیه، خط پایانی جنوب به سعدی جنوبی، خط پاسدار گمنام به سعدی جنوبی، خط انتهای 17 شهریور به میدان امام حسین و خط پایانی ولفجر به میدان بهارستان و خط پایانی شرق قدیم به پردیس پایانی شرق جدید فعالیت میکنند. خیلی متشکریم که همچنان با بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهران همراهید. موضوع ما همچنان اینه که چه نوع رفتارهای ترافیکی و سهل‌انگاری‌ها باعث تصادف میشه و اساساً چی کار کنیم که تصادف نکنیم. 88-82-301 منتظر تماس‌های شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم و 16:55 دقیقه باز هم در خدمت شما ایم.
عصرتون بخیر و نیکی. رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 قابل دریافته و شما میتونید برنامه‌های ویژه شهروندان پایتخت رو بشنوید. ممنونیم از همراهیتون. دعوت می‌کنیم شنونده سیلی در تاریخ باشید.
سیری در تاریخ.
گفتم سیر نه سیل.
سیل صدا داره، لطفاً عوضش کن.
عوضش کنم؟
سیلی در تاریخ. نویسنده قاسم اورنگی، تهیه کننده و راوی صادق داوری فر، طراحی صدا دینا داوری فر.
بابا بگو دی جی بهتره.
مگه مجلس عروسیه؟ برنامه رادیوییه.
دی جی چیز صدا تر. ای بابا، طراحی صدا دینا داوری فر. قسمت ششم، مجلس فرمایشی. در همین ابتدای سخن باید گفت نخستین مجلس شورای ملی اواخر دوره قاجار تشکیل شد. مظفرالدین شاه در فرمان نخست مشروطه در 13 مرداد 1285 شمسی تشکیل مجلسی تحت عنوان شورای ملی را صادر کرد.
جناب اصفه و دامه جایزن از خدمات ساعتت و لاحظ شما سابه از سهم سر استفنتی کنید از همه خدمات شما راضیه.
این کیه؟
شاه.
مظفرالدین شاه؟
آره.
چه عجب، یه صدا رو درست انتخاب کردی.
اما این که چرا جایی به اسم مجلس شکل گرفت، گفتنش یک تاریخچه طولانی دارد که نه برای شما نون و آب می شود و نه برای ما. صرفاً برای تنویر افکار نوجوانان و نسل زد باید گفت مشورت کردن و استفاده از عقل دیگران برای حل مسائل مهم از ابتدای تاریخ اهمیت داشت تا حدی که گویا آدم ابوالبشر برای خوردن یا نخوردن سیب یا گندم با حضرت حوا مشورت می کند. اما از آنجایی که در بین این مشورت ابلیس لابی می کند،
تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری واسه سرورتون یک لابی خیلی خفن درست بکنین که حالا توش
این چیه؟
آموزش سخت لابی
توی بازیه؟
آره خیلی مهمه.
فکر کنم با لابی سیاسی فرق داره ها. قطعش کن.
اما از آنجایی که در بین این مشورت ابلیس لابی می کند، تصمیم بر خوردن سیب می گیرند و این نشان می دهد که در مشورت کردن حتما باید مراقب ابلیس شیطان و لابیگری ها و مخصوصا کسانی که غائب هستند اما رأی می دهند بود. بعدها و در طول تاریخ بزرگان قوم می نشستند و به حاکم مشورت می دادند که گاه این مشورت ها جوری بود که باعث می شد جناب حاکم در افق محو شود. در ادامه تاریخ برای اینکه نقش مردم بیشتر شود، تعدادی از مردم تعدادی را انتخاب می کردند تا مثلا آنها بشوند نمایندگان مجلس که آن زمان به اسم مجلس سنای روم معروف بود.
وظایف ششگانه هیئت رئیسه سنی، اداره جلسه افتتاحیه
مجلس سنای روم. ایران نه، سنای روم قدیم.
که آن زمان به اسم مجلس سنای روم معروف بود. البته قصه‌اش طولانی است و به درد کسی نمی‌خورد. همینقدر بدانیم که حتی جولیوس سزار هم سنای روم را دور زد. میرزا تقی بر اساس این گفته نتیجه می‌گیرد ایده اصلی دور برگردان‌ها در یکی از همین سال‌ها زده شد که قرن‌ها بعد توسط یکی دیگر اجرایی شد.
اگه دور برگردون برگشته بودی
اینا جان، به جای موسیقی با کلام بگید یه سری صداهای مستند پیدا کن بذار، مثلا این برنامه مستنده ها.
در نهایت به گفته تمامی اهل فن سالها گذشت تا بالاخره در نظام‌های سیاسی رایج و معاصر سازوکاری را افتاد که مردم رأی بدهند. همین سازوکار در ایران به اسم مشروطه افتاد که در برخی مواقع بلای جان گردید. البته مراجع تقلید در حوزه نجف و ایران نقش اساسی در پذیرش مشروطه از سوی شاه و معرفی آن به مردم داشتند، اما در ادامه به دلیل نفوذ جریان‌های غرب‌گرا و فراماسونری انگلیسی مراجع از همراهی با مشروطه‌خواهان عقب نشینی کردند که اینم قصه‌اش طولانی است و برای گفتنش بی خودی برق مصرف می‌شود.
بابا امروز پیامک نیومده. هر چه می‌خوای بگو.
پیامک چی؟
قطع برق.
اولین دوره مجلس شورای ملی در 12 مهر 1285 شمسی افتتاح شد.
افتتاح شد، این که مجلس ختمه.
خب اون مجلس هم ختم شد.
و با به توپ بسته شدن مجلس در سال 1287 مشروطه نیم بند با همین وضعیت آشفته زمانی به دوره پهلوی اول منتقل شد و در نهایت در آبان 1304 شمسی در حالی که آخرین پادشاه قاجاریه در فرنگ به سر می برد، مجلس با استفاده از ماده 100 شاه قاجار را کوبید و به رضاخان میر 5 اضافه تراکم داد و او را بر صدر کشور نشاند و تاج شاهی را در 22 آذر 1304 شمسی بر سر او گذاشت، اونم با اکثریت آرا. و حالا از اینجا به بعد رضاخان باران دیده است و مجلس شورای ملی.
اکنون که سال تازه‌ای در حیات مجلس ایران آغاز می شود،
مجلس دوره رضاخان، اینا حرفای پسرشه.
خب اونم راه باباش ادامه داد.
سردار اسعد به عنوان یکی از یاران حکومت پهلوی در خاطرات خود نوشته است که اگر ایرانیان مردمان رشید وطن پرست تحصیل کرده بودند، هر کسی را که صلاحیت انتخاب داشت انتخاب می کردند، اما متاسفانه اینطور نیست، پس لیاقت انتخاب کردن و انتخاب شدن وکیل و موکل را نداریم. یعنی درسته مجلسی که مردم درست کردن و به نماینده هاش رأی دادن و همون مجلس رضاخان رو کرد رضا شاه، اما هم مردم اشتباه کردن هم وکیلاشون. رعیت رو چه به انتخاب و نظر دادن به پادشاه قدر قدرت و شوکت جلال. برای نمونه هم میتوان به انتخابات مجلس هفتم اشاره کرد که در آن مدرس نماینده اول تهران در دوره ششم که گویا در این دوره حتی یک رأی هم نیاورده بود به طعنه برآمد که
گیرم که هیچ کس به من رأی نداد، بر سر رأی خودم که به خودم داده بودم چه آمد.
و از آن بدتر این که نه فقط در بسیاری از حوزه ها آرای نمایندگان رضا شاهی از تعداد جمعیت واجد شرایط بیشتر بود، بلکه در شماری از حوزه ها شمار آرا از کل جمعیت حوزه انتخابی هم بیشتر شد. نماینده اول تهران شیخ تهرانی نزدیک به 50,000 رأی آورد. جمعیت تهران ولی کمتر از 250,000 نفر بود که نیمی از آن زنان بودند بدون حق رأی و بر اساس آمارهای دولتی در همان موقع نزدیک به 40% هم کمتر از 21 سال سن داشتند که نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند. علاوه خارجیان مقیم تهران و بی خانمان ها نیز کم نبودند. با احتساب همه این موارد به ظن غالب تعداد افراد واجد شرایط به دشواری به 50,000 نفر می رسید که به ادعای دولت نه فقط 100% این افراد در انتخابات شرکت کرده بودند، بلکه همگان نیز به نامزد دولتی رأی داده بودند. و تقریبا ترکیب طبقاتی مجلس ها تغییر نکردند، یعنی بیش از 84% از اعضای آن از زمینداران، اشراف، خانهای محلی، مستخدمان کشوری و تجار مرتبط با دربار بودند. شاه و رئیس پلیس و رئیس بازرسی لیست کاندیداهای حامی سلطنت را تهیه می کردند و قاعدتاً می بایست نام همان افراد به عنوان پیروز انتخابات از صندوق بیرون می آمد. و هنگامی که برخی از نمایندگان انتقاد یا از نمایندگی استعفا می کردند و انتخابات را فرمایشی می دانستند، رضا شاه برمی آشفت، چرا که بر این عقیده بود که باید میل اکثریت به تمام مجلس با نظریات دولت یکی باشد تا بتوان کارها را از پیش برد. شاه برای در امان ماندن نمایندگان سفارشی برای آنها حاشیه امن ساخته بود و قانونی را تحت عنوان مجازات توهین کنندگان به نمایندگان و شاه و دولت مردان را تصویب کرده بود تا اگر کسی به نمایندگان توهین کند چوب در آستینش کنند. همین رضاخان برای اطمینان از فرمان برداری کامل نمایندگان مسئولیت پارلمانی آنها را حذف کرد، یعنی اگر نماینده‌ای بر علیه شاه حرف می‌زد خودش شخصا چوب تا آستینش می‌کرد. میرزا حسن می‌گوید نصف جنگل‌های هیرکانی به خاطر همین چوب در آستین کردن‌ها قلع و قمع شد. این نصفه هم که باقی مانده جنگل‌خاران، ویلاسازان، برج‌سازان از بین برده اند و خواهند برد. جناب رضا شاه به همین اکتفا نکردند و همه احزاب سیاسی را اعم از گروه های هواخواه را
در مناطقی از شمال شرق کشور بارندگی رو داشته باشیم که البته
این چیه؟
هواشناسی.
گفتم هواخواهی، هواخواستن.
اول باید ببینی هوا سالمه بعد بخواییم.
و طغیان رودخانه های فصلی وجود داره.
اعم از گروه های هواخواه را ممنوع و کلیه روزنامه های مستقل را تعطیل کرد و جماعتی را به کار گماشت که خود حکومت آنان را مخبر می نامید. شماری از رجال سیاسی که مشروط خواه هم بودند به این نتیجه می رسند که مجلس یک نهاد فاسد است و به همین دلیل است که حتی میرزاده عشقی شاعر جوان در آن زمان این چند شعر را سروده که
این مجلس به خدا و ننگ بشر بود دیدی چه خبر بود.
البته جناب عشقی این شعر را برای مجلس چهارم گفته بودند. سالیان بعد در مجلس نهم یک اتفاق مهم افتاد. از اینجا به بعد علیه من نبودن کافی نیست، یعنی رضاخان حتی به اینکه کسی علیهش هم نباشد بسنده نکرد و فرمودند نماینده ها باید طرفدار حکومت هم باشند. برخی معتقدند رضا شاه این مقدمات را چید تا قرارداد استعماری نفتی با انگلیسی ها، یعنی قرارداد 1933 را 60 سال دیگر تمدید کند و در مجلس نهم با یک قیام و قعود ساده تصویب شود، یعنی گفتند هر کی موافقه بلند شه و رئیس مجلس گفت برپا، همه پا شدند و قانون تصویب شد به همین سادگی. البته و اتفاقا جناب دکتر مصدق در زمان نخست وزیری وقتی مسئله نفت را به دادگاه‌های بین المللی مثل لاهه و شورای امنیت کشاند، یکی از مهمترین اسناد و ابزارهای حقوقی او برای اثبات بطلان قرارداد نفتی با انگلیس بردن پرونده‌های انتخابات و سازوکار انتخابات نمایندگان مجلس نهم به مجامع داوری جهانی بود. در زمان تصویب قرارداد 1933 فرمایشی بودند و هیچ نماینده‌ای برخواسته از رأی مردم نبوده است، لذا مصوبه قرارداد 1933 از حیث حقوقی بی‌اعتبار است. رأی‌گیری نمایندگان هم به همین شکل مسخره بود که اسنادش را رو کرد و خب شد مسئله ملی شدن نفت. در نهایت مجلس 13 از 22 آبان 1320 تا 1 آذر 1322 در زمان رضا شاه صورت گرفته بود. اما با استعفای رضا شاه این انتخابات در نظر مردم بدون مشروعیت لازم بود و آنها از شاه جدید درخواست برگزاری دوباره انتخابات و لغو انتخابات پیشین را داشتند. این انتخابات دوباره انجام گرفت، اما فهرست انتخاباتی دوره 13 نسبت به دوره گذشته هیچ تغییری پیدا نکرد تا بر همگان ثابت شود پسر کو ندارد نشان از پدر. افتتاح شتاب زده این دوره از مجلس آنچنان بود که در یک روز 166 اعتبار نامه به تصویب رسید، یعنی اگر می‌خواستند 166 تا خر داغ کنند بیشتر زمان می‌برد. البته یکی از عمده مشکلات این دوره مجلس تجربه حضور نیروهای بیگانه در کشور بود که از این زمان به بعد دست روس و انگلیس هم برای مداخله در انتخابات دوره 14 نیز باز شد. در این دوره گروه گرایی و فراکسیون گرایی در مجلس آغاز شد و در مجلس 14 به اوج خود رسید. هر کدام از این گروه ها خواستار روی کار آمدن دولتی بودند که نمایندگان آنها مطابق میل و سلیقه‌شان باشد و همین امر موجب درگیری در مجلس و کم شدن عمر کابینه ها می شد. در این دوره از مجلس حدود 224 جلسه تشکیل شد که ریاست آن را همزمان میرزا حسن اسفندیاری بر عهده داشت. در نهایت مجلس در دوره رضاخان بیشتر شبیه استامپ بود که جناب شاه ایشان فرمان خود را در آن استامپ فرو می کرد و به عنوان قانون رسمی اعلام عمومی می نمود.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار می رساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری
برای تولید سال 1404 سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزم. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
با نام حیدر شد مزین اول امسال، سرمایه از نور و ایمان و یقین داریم، هم پای عزت ایستادیم و سرافرازیم. ما هرچه داریم از امیرالمومنین داریم، ما هرچه داریم از امیرالمومنین داریم. چندین قدم باید جلوتر رفت با همت، فصل جدید دانش و سرمایه در تولید. در موج خیز حادثه هرگز نمی افتیم، در باغ ما گل می دهد با لطف حق امید. وقتی جوان انقلابی پای کار آمد، نوسازی و نوآوریست در گوی و این میدان، شور و نشاط و همدلی آینده ای روشن. هر روز عهدی تازه میبندیم با ایران، دانایی و صبر و بصیرت راه و رسم ما، هرگز نلغزد پایمان با نقشه تحریم. بیدارتر هستیم، دنیا نخواهد دید ما را در صف تسلیم. چندین قدم باید جلوتر رفت با همت، فصل جدید دانش و سرمایه در تولید. در موج خیز حادثه هرگز نمی افتیم، در باغ ما گل می دهد با لطف حق امید.
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
ردیف 94 مگاهرتز.
همسایه سلام.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا. ایران صدا پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
صدای شهر.
خطوط سفید برای ایمنی و نظم در عبور و مرور طراحی شدن و رعایت اونا یقیناً میتونه به کاهش تصادفات و بهبود جریان ترافیک کمک کنه.
ترافیک.
در بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر غرب به شرق از بولوار علی دایی تا بزرگراه شهید باکری شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی همونطوری که نمایشگرهای صدای شهر در این لحظه نشون میدن از میدان آزادی تا میدان فتح ترافیک سنگینه. غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی هم از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی ترافیک بسیار سنگینی داره در این لحظات عصرگاهی. جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس هم از بولوار میرداماد تا بزرگراه آیت الله صدر تراکم ترافیکی داره اونطوری که نمایشگرها نشون میدن. اما در بزرگراه آیت الله صدر در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان دیباجی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. در بولوار نلسون ماندلا هم مسیر شمال به جنوبش اونطوری که مانیتورها نشون میدن در این لحظه از بزرگراه شهید مدرس تا بولوار میرداما ترافیک سنگینی رو شاهدیم. شمال به جنوب بزرگراه کردستان هم از خیابان شهید خدامی تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگینی داره. در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت هم در این لحظه از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. اما اولین جلسه شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد در سال جدید. همکارم جناب آقای علیرضا محمدی گزارش‌هایی رو از این جلسه تهیه کردن که بخشی از این رو در واقع در این لحظه تقدیم حضور شما شهروندان عزیز می‌کنیم.
اول سال که میشه اولین بحث و اولین سوال خبرنگاران بحث کرایه و نرخ کرایه است. ببینید چند روزی که شروع شده سال جدید یک موضوعی که مطرح میشه، بعضیا معتقدن حتی شخصیا در افزایش کرایه تاکسی شروع کردن 30%، 40%، 50%. مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نرخ کرایه تاکسی به عنوان مثال در زمان تیکت کرایه چقدر باید باشه که ملزم به اجرای اون باشه.
همه این نرخ ها رو ما تصویب کردیم، ابلاغ کردیم و میدونید که اتوبوس و همینا از ابتدای اردیبهشت اجرا میشه. بنابراین هیچ اضافه کرایه‌ای در این ایام قابل قبول نیست و مردم نمیبایستی بپردازن. ما اون سیستم یا سامانه هوشمندی هم که برای پرداخت کرایه هست رو من باز هم تأکید کردم، همین دیروز هم که و همینطور دو سه روز قبل که مسئول فاوا اومده بود اینجا، که هرچه سریعتر عملیاتی بشه برای خطوط تاکسی‌های خطی. خوشبختانه بخش اعظمش عملیاتی شده و اونها به این سامانه پیوستند و دنبال میکنیم که بتونن همه از طریق سامانه این کار صورت بپذیره. اینی که چه ساعتهایی پیک هست و چجوری پیک میشه این را هم باید سامانه تعیین کنه و توی صفحه خودش اعلام بکنه، وگرنه و بین مردم و مسافر و تاکسیران ممکنه اختلاف نظر پیش بیادش. به همین دلیل هم ما گفتیم تا وقتی این سامانه آماده نباشه شما اونو پیاده نکنید.
اینجا استدیو صدای شهر.
بله، بخشی از گفتگوی همکار گزارشگرمون آقای علیرضا محمدی رو شنیدید با رئیس شورای اسلامی شهر تهران آقای مهندس چمران.